بسم الله الرحمن الرحيم. فقد يقال مراد المصنف بالوجود الموجود، فلو كان للموجود جنسان لكان مقولا عليه و على ما بإزاهی في جواب ما هو. گفتیم که وجود بسیطر و دارای اجزا نیست مطلقا. سلام علیکم. نه اجزای محموله دارد و نه اجزای غیر محموله. و این توضیح دادیم و اثبات شد. بعضی ها گفتن مراد مصنف از وجود که در اینجا گفته موجوده، مرادش اینه که موجود جز نداره و بسیطه، یا به تعبیر دیگه موجود جنس نداره و مرکب نیست از جنس و فصل. وقت اگر مراد مصنف از وجود موجود باشه، برای اثبات مدعا باید این چنین گفت که موجود مطلق اگر جنس داشته باشد، باید با چیز دیگری در اون جنس اشتراک داشته باشه و بعد از وجود مطلق چیز دیگر جز عدم مطلق نیست. پس اگر موجود مطلق جنس داشته باشه، باید با عدم مطلق دوتایی در اون جنس شریک باشن و جنس بر هر دو صدق کند. سلام علیکم. جنس بر هر دو صدق کند، هم بر وجود بر موجود مطلق و هم بر معلوم مطلق، چون جنس داشتن معناش ما به اشتراک داشتنه و موجود مطلق ما به اشتراکی اگر بخواد داشته باشه همون معلوم مطلقه. چیز دیگری ما جز معلوم مطلق در جهان نداریم، یا موجود مطلقه یا معلوم مطلقه. اگر موجود مطلق بخواد جنس داشته باشه، یعنی مقابل اشتراک داشته باشه، باید اون جنسش هم شامل این موجود مطلق بشه هم شامل معلوم مطلق بشه، در حالی که معلوم مطلق ذاتی نداره، تحصلی نداره، تعیونی نداره. چگونه ممکن است جنسی موجود باشد و این جنس موجود از چیزی که موجود نیست و تعین و تحصل ندارد حاصل شده باشه؟ اگر هر دو مشترکان، هر دو امری که در این جنس مشترکن موجود بودند، میتونستن یک جنسی که موجود هست داشته باشن. اما در صورتی که این دو امر یکی موجوده یکی معدومه، چگونه میتوانن جنسی که موجود است داشته باشن؟ موجود مصانف موجوده و میتونه جنس برای موجود باشه، مصانف معدوم نیست دیگه، نمیتونه جنس برای معدوم باشه. به تعبیر دیگه چطوری ممکن است دو جزء داشته باشیم، یکی مفهوم محصل و جزء دیگر نامتحصل و معدوم؟ وقتی این دو جزء در یه امری که بالاخره وجودی است با هم مشترک باشن، اینو نمیتونیم داشته باشیم. اصلا واضح نمیشه بیشتر از این توضیحش داد. بله، اینو میتونیم بگیم که مابل اشتراک یا موجود یا معدوم. اگر معدوم با موجود نمیسازه، اگر موجود با معدوم نمیسازه. ولی همون اولی که میگیم مابل اشتراک یا موجود یا معدوم، اشتباه تقسیم میکنیم. مابل اشتراک موجوده، مابل اشتراک حتما موجوده دیگه، اون فرضشو نمیاریم. میگیم مابل اشتراکی که موجود است با این معدوم نمیسازه. یعنی چطوری این مابل اشتراکی که موجود است از یه امر غیر موجود فراهم آمده، از یه امر معدوم فراهم شده. خب صفحه 281 این سطر هفتم. وقد یقال مراد المصنف بالوجود الموجود. این چون مصنف گفته وجود بسیطه یا وجود لا جنس له، مرادش اینه که موجود بسیطه، موجود لا جنس له. دلیل اینه، دلیل اینه فلوکان للموجود جنسون لکان این جنس مقولا علیه، هم بر موجود هم بر ما به ازای موجود. فی جواب ماهو، اصلا جنس این چنینه که در جواب ماهو اطلاق میشه بر شی و ما به ازای اون شی. مثلا حیوان که جنسه در جواب ماهو اطلاق میشه بر انسان و ما به ازای انسان که بقیه حیوانات هست. به طور کلی جنس این چنینه. حالا اگر موجود هم جنس خسته باشه، این جنس در جواب ماهو باید اطلاق بشه هم بر موجود هم بر مابعضای موجود که ندونه. یعنی اگر پرسیدن الموجود و ماهو، باید گفته بشه مثلا اون جنس در جواب بیاد. اگر جواب از مابعض اشتراک شد، اگر سال از مابعض اشتراک شد، الموجود و المعدوم ماهو ما، باید این جنس در جواب بیاد. وقتی که از شی و مقابل اون شی و مابعضای اون شی سوالی می کنند، اون کلی در جواب میاد. اگر از خود شی سوال کردن، نو در جواب میاد. از انسان ماهو میگیم مثلا حیوان ناطق. اما اگر گفتن از انسان و الفرس و البقر ماهیه، جواب میدیم که مثلا حیوانه. اگر از مشترکات پرسیدن این ماهو، در جواب جنس رو میاریم. اگر از خود اون نوع پرسیدن، در جواب نوع میاریم یا حد رو میاریم. حالا در اینجا اگر موجود جنس داشته باشه و سوال بشه در به ماهو که الموجود المطلق و ما به ازایش که معدوم مطلق ماهو ما، باید در جواب اون جنس رو بیاریم. از اگر موجود جنس داشته باشه، اون جنس در جواب ماهویی که با اون ماهو سوال از موجود و ما به ازا شده، باید قرار بگیره. فلو کانل الموجود جنسون لکان این جنس مقولن، یعنی محمولن علی الموجود المطلق و علی ما به ازا الموجود المطلق. فی جواب ماهو، فی جواب ماهو متعلق به مقوله، یعنی در جواب ماهو باید این جنس بر موجود و ما به ازای موجود مقول و محمول بشه. لکن ما به ازای موجود مطلق معدوم و مطلق است، پس اگر موجود جنس داشته باشه، باید این جنس هم بر موجود مطلق و هم بر معدوم مطلق اطلاق شود، در حالی که ولیس له ذاتن ولا تعینن، برای معدوم مطلق ذات تعینی نیست، بل هو لا شیء محض است. فکفه یستقیم ان یکون جزءه مفهومن محصلن معینن. این عبارت دو جور میتونیم بخونیم. فکفه یستقیم ان یکون جزءه مفهومن محصلن معینن، که جزءه رو به رفت بخونیم تا اسم یکون باشه. ضمیرش رو برمیگردونیم به موجود. اون وقت مراد از جز در این صورت این چنین می شود که جز دیگری که قرین موجود است، قرین معدوم است. نه اشتباه گفتم، زمیر جزه او در این صورت به معدوم در می شود. فکرفی از شقی من یکون جز اوهو مفهومن محصلن معیرن، در تصویب که درست بخونیم تا جز اوهو اسم یکون رو بشه، مفهومن سبرش بشه، زمیر جز اوهو برمیگرده به معدوم. چگونه ممکن است که جز دیگر این معدوم، یعنی قرینش، در اینجا مراد از جز میشه قرین، قرین این معدوم مفهوم محصل معین باشه؟ این معدوم مطلق لا ذات له میخواد در یه جنسی با قرین شریک باشه، اون قرین هم باید از سنف خودش باشه. چگونه اون قرین از سنف خودش نیست بلکه مفهومی است محصل و معین. جز یعنی جز دیگر، این دو تا جز که اون جنس رو در این دو تا ظاهراً یک چیز بیشتر نمیشه معنی کرد عبارت رو، و در اون یک سور هم همینطور که هست کردم جز اوهو میخونیم، مفهوم المحصل المعین رو خبر یکون قرار میدیم، ضمیرم به معدوم برمیگردونیم، ضمیرم به معدوم برمیگردونیم، نه به منطوق چنف پاورهی برگردونده. نه خیلی الان عرض میکنم، زمین رو به معدوم برمیگردونیم، به موجودی که در پاورقی آمده برمیگردونیم. جزئه، جنس جزئه، جنس خودش جزئه، جزئه شیه. اگر جنس جنس موجود باشد جزئه موجود است، اگر جنس جنس معدوم باشد بازم جزئه معدوم است، اگر معدوم لا ذات له جزئش هم باید لا ذات له، در حالی که جنسی که جنس موجوده نمیتونیم بگیم لا ذات له، او هم جزء موجوده هم جزء معدومه. این جنس اگر جزء موجود باشه خب لهو ذاتون، اما اگر جزء معدوم باشه و لا ذات له باشه، چگونه ممکن است جزء این معدوم که جنس است مفهوم محصل معین باشد؟ خب جنس در اینجا چون جنس اون موجود هم هست محصله، اگر بخواد جنس معدوم هم باشه باید بازم محصل باشه چون جزء موجوده، و همین محصل جزء معدومی که لا متحصله میشه. چگونه ممکن است که جزء یک معدومی امر متحصل باشد؟ معدوم لا ذات له، لا ذات له جزءش هم لا ذات له، چگونه میتونیم بگیم جزء این معدوم که اون جنس است مفهوم نیست متحصل؟ از طبعه کردیم دوره عرض میکنم که اگر این جنس جنس باشد هم برای موجود هم برای معدوم، به لحاظ این که جنس هست برای موجود یه مفهوم نیست متحصل. حالا همین مفهوم متحصل میخواد جنس باشه برای معدوم، یعنی جزء باشه برای معدوم، جنس جزء دیگه، جنس یه جزء فصل یه جزء دیگه است. خب همین مفهومی که متحصل است باید بیاد جنس باشه برای معدوم. خب چگونه جزء باشه برای معدوم؟ چگونه یک مفهوم متحصل جزء میشود برای معدومی که لا متحصل است؟ این اشکالیشون عبارت همون که فرض میکنم معنا میشه. اون نحوه دوم رو میخواستم معنا کنم، شاید نحوه دوم معنا بشه ولی دیگه اصلا واردش نمیشیم، همین بهتره. زمیر جزء او رو باید به معدوم برگردیم، به موجود در نمیکرده. فکرفه نستقیم ان یکون جزء این معدومی که لا ذات له جنسی باشد که مفهوم محصل معین است، از این جهت مفهوم محصل معینه که جزء وجوده، جزء موجوده، چون جزء موجود هم هست پس متحصله. حالا میخواد بیاد جزء معلوم قرار بگیر، نمیتونه، چون امر متحصل که نمیتونه جزء امر معدوم بشه. خب المثلة الرابعة عشرة في أن الوجود يتفسر بالذات. این مسئله اینه که در این درباره این بحث میکنه که وجودها بدون ملاحظه چیزی دیگر میتوانند با هم مختلف باشند. ما قبلا توضیح دادیم که متکلمین معتقدند که ما دو گونه وجود داریم، یکی مفهوم وجود که عام است اضافه به چیزی هم نمیشه، خود همین مفهوم کلی وجود که تصور می شود، این روش می گیم مفهوم آن که امروز بدیهی. دوم، همین وجود به شرطی که اضافه شود به ماهیات، بگیم وجود الانسان، وجود شجر و امثال ذلک، که در این صورت از کلیت نمی افتیم، منتها دائره کلیتش خود زیغ می شه. اصطلاحا به این که این کلی گفته می شه حسه، که هنوز کلیتش باقی است. پس دو گونه وجود داریم، یه مفهوم عام و یکی هم حساس، که حساس با هم اختلاف دارن و اختلافشون هم به اضافه به ماهیاته، بله خودشون فی نفسه ها با هم اختلاف ندارن، خودشون همون مفهوم کلی هم که امر مشترک بود، ولی وقتی اضافه میشن به ماهیات بر اثر تشسر ماهیات تشسر اختلاف پیدا میکنن، ولی حساس هم متکلمین همین دوتا را قائل بودند و نتیجتا میگفتن اختلاف وجودات جز با اضافه به ماهیات نیست، فقط از طریق اضافه به ماهیات ما اختلاف وجودات داریم، ماهیات رو بردارید اختلاف وجودات نداریم. این نظر متکلمین بود. فلاسفه میگفتن نه، وجود سومی هم داریم، مفهوم وجود رو قبول داریم، حساس هم که با اضافه به ماهیات درست میشن قبول داریم، یه وجود سوم داریم که اسمش رو فرد میذاریم، که اون مال هر ماهیت خارجی است، هر فرد خارجی، هر بر فرد خارجی خودش وجود داره و این وجودها اختلاف به ذات دارن نه با اضافه. حالا توضیح میدم روشن میشه. یعنی مثلا زید خودش وجود داره، امر وجود داره و افراد شجر، افراد حجر، افراد هر چی که نگاه کنید در جهان وجود داره، هر موجودی که در جهان است چه در ذهن باشه چه در خارج وجود داره و اینا فرد وجودن که با هم اختلاف دارن به ذات. حالا چطوری با هم اختلاف به ذات دارن باید بیان بشه و اثبات بشه. اختلافشون به اضافه به ماهیات نیست. این سومی رو هم فلاسفه معتقدن ولی متکلمین منکرن. پس فلاسفه معتقدند که وجودها به دو وسیله تکثر پیدا می کنند، یکی به وسیله اضافه به ماهیات که متکلمین هم اینو قبول دارند، دیگری به ذات، اختلاف به ذات بینشونه که توضیح داده می شه انشاءالله. ولی متکلمین فقط اختلاف به وسیله اضافات رو قبول دارند، اختلافی که حساس درست می کنه. پس اختلاف به توسط اضافه مورد توافق هم است، هم متکلمین قبول دارن هم فلاسفه قبول دارن، اما اختلاف به ذات رو فلاسفه قبول دارن و متکلمین منکرن. در این مسئله میخوام اختلاف به ذات رو ثابت کنیم، یعنی میخوام حق رو به فلاسفه بدیم و متکلمین رو رد کنیم. چطوری اثبات میکنیم انشاءالله میرسیم عرض میکنیم. المسئله الرابعة عشر فی ان الوجود یتشسر به ذات، یعنی خود این وجود با وجود دیگه مخالفت داره بدون احتیاج به اضافه، اگرچه با اضافه هم میتونه مختلف باشه ولی اگر اضافه هم نشد اختلاف است. یعنی بنابر قول متکلمین وجود انسان با وجود فرس اختلاف داره، ولی وجودهای وجود زید و عمرو بر اثر اضافه اختلاف داره، ولی اینطور نیست که خود این وجود با خود این وجود اختلاف داشته باشه، چون چیزی ما در خارج نداریم، خود وجودی نداریم که بخواد با اون خود وجودی دیگر اختلاف داشته باشه، چون چیزی در خارج قائل نیستن. اصالت الماهوی محضن به این معنی که اصلا فردی برای وجود در خارج قائل نیستن، حتی به اون نحوی که ما قائلیم، ما هم اصالت الماهوی هستیم، ما یعنی صاحب شواره، ولی ما یه اصالت الماهوی هستیم که یه جوری وجود تو خارج میاریم، اما اونا هیچ جور وجود تو خارج نمیارن. این حال طبیعی میشه روشن میشه، البته قبلا هم گفته شده، مطلب تکراریه منطقه حدوده 110 صفحه به کتاب ما 110 صفحه قبل این مطلب گفته شد که دوباره باز اینجا تکرار میشه. فی ان الوجود یک تسر و بزاد اعنی ان لهو افرادن فی نفس الامر، وجود علاوه بر این که وجود عام داریم، علاوه بر این که حساس داریم، علاوه بر این برای وجود افرادی فی نفس الامر، فی نفس الامر هم روشن میشه. یعنی اینطور نیستش که افرادی رو من اختراع کرده باشم که نسل اختراع من باشه، بلکه فی نسل هم بعد از واقع افرادی هستن. حالا کجا هستن باید بحث کنیم. متکثرتن به ذات، یعنی نه به سبب اضافه تنها، خودشون ذاتن متکثرن. حسب تکثر الماهیات، حسب تکثر الماهیات غیر از به سبب تکثر الماهیات. متکلمین میگن تکثر وجود به سبب تکثر ماهیات، یعنی با اضافه است. تکثر ماهیت سرایت میکنه به تکثر وجود و خود وجود تکثر نداره، از ماهیت میگیره. ایشون اینو قبول نداره، به سبب تکثر ماهیت قبول نداره، هر سبب تکثر ماهیت قبول داره. یعنی میگه هر جا ماهیت متکثره وجود هم متکثره، اما تکثرش رو از ماهیت نگرفته. تکثرش به حسب تکثر ماهیت هست، یعنی اگر ماهیات مختلف شدن اونم مختلفه، اما تکثرش به سبب ماهیت تکثر ماهیت نیست، یعنی تکثرش از ماهیت نگرفته. اینا گفته میشه بعدا روشن میشه، همه اینا معلوم میشه. من فقط دارم طرح و عنوان میکنم. وقتی وارد اصطلاح شدیم و تبیین کردیم، حتی این عنوانی که الان برای شما مبهمه روشن تر میشه. الان روشنه؟ خب نه. حسب تکثر الماهیات متکثرتون، حسب تکثر الماهیات و متخالفتون کتخالف الماهیات. بازم کتخالف الماهیات، نه به تخالف الماهیات. به سبب تخالف ماهیات متخالف نمیشن، بلکه کتخالف الماهیات متخالف میشن، یعنی تخالفشون رو از ماهیات نمیگیرن، خودشون تخالف دارن. منتها اونجاهایی که ماهیت متخالفن اینا خودشون متخالفن. حالا چطوری متخالفن توضیح داده میشه. کما هو مذهب الحکما نباید سر خط نوشته بشه. کما هو مذهب الحکما الان معرفت سابقه، نه اینکه متکثر شود وجود بالحسر به سبب اضافه الی الماهیات. کما هو مذهب المتکلمین، این که میگه لا ان یتکثر بالحسر معنیش این نیست که تکثر بالحسر ایشون قبول نداره، تکثر بالحسر هم قبول داره. منتها میگه منحصر به این نیست، تکثر به ذات هم داریم، برخلاف متکلمی که فقط تکثر به حساب میدونه. لا اینکه یه تکثر وجود دل حساب به توسط اضافه الی الماهیات، چنانچه مثلا متکلمی اینه که تکثر رو منحصر میدونن به تکثر حساب و تکثر از طریق ماهیت. و ما اینو قبول داریم، علاوه بر این یه تکثر دیگر هم قائلیم. بیان ذالک، حالا میخوام بیان کنیم که چطوری تکثر به ذات. این استدلال مطلبه، ولی خود همین استدلال مدعا رو روشن‌تر میکنه. استدلال اینه که هر ماهیتی رو که شما در جهان ملاحظه میکنید دارای کونه و بدون کون اصلا این ماهیت در خارج نیست. از هر ماهیتی دارای کونه، کون رو معنا میکنید، یعنی منشأ اثر است. هر ماهیتی در خارج منشأ اثر است که اگر کون رو ازش گرفتی اون اثرش رو ظاهر نمی کنه. مثلا ماهیت نار، ماهیت نار اثرش حرارته، اثرش احراقه. این در صورتی می تواند این اثر رو ظاهر کند که کون داشته باشه. اگر کون از نار گرفته بشه و نار معدوم باشه اثری ظاهر نمی کنه. پس خصوصیت آثاری که برای ماهیات هست به برکت کون ظاهر می شود. این یه مطلب که هر ماهیتی به توسط کونی که واجد است میتواند منشأ آثار خودش باشد، منشأ آثار خودش. ایشون قبول نداره که آثار آثار وجوده، میگه منشأ آثار خودش، آثار آثار ناره. اون طور داره شت کن صدرا میگه آثار آثار وجود ناره، ایشون میگه نه آثار آثار خود ناره در ظرف وجود، به شرط وجود، نه آثار خود وجود باشه، بلکه آثار ماهیت هست که با وجود ظاهر می شود. حالا داره طبق مبنای خود فرق می کنه، یه آثار ماهیته، ولی که این ماهیت می تواند اثر خودش را ظاهر کند وقتی که دارای کون باشد. خب این یک ماهیت. ماهیت دوم رو ملاحظه می کنیم، می بینیم مثلا ماهیت آب، این رطوبت ایجاد میکنه، اثرش ایجاد رطوبته، اما این اثر رو در وقتی ظاهر میکنه که دارای کون باشه. باز این هم اگر کون نداشته باشه نمیتونه اثر خودش رو ظاهر کنه. پس دیدیم دو تا ماهیت کنار هم گذاشتیم، هر یک رو ملاحظه کردیم که آثارشون رو به توسط کونشون اظهار کردن. حیثیت صدور آثار، حیثیت صدور آثار همون کونه. دقت کنید این تعبیری که عرض میکنم، حیثیت صدور آثار اون کونه، این ماهیت که این حیثیت رو دارد آثارش رو صادر میکند. اون ماهیت دیگر هم که حیثیت صدور آثار رو دارد آثارش رو ظاهر میکنه. این دوتا ماهیت رو هم اختلاف دارن، دوتا ماهیت رو هم اختلاف دارن، یکی آب یکی ناره. حیثیت صدور آثارشون هم با هم اختلاف داره، حیثیت صدور آثار هم با هم اختلاف داره. نه این حیثیت صدور آثار اختلافش از ماهیت گرفته باشه، یعنی مثل ماهیت اختلاف داره. حیثیت صدور آثار همون کونه، پس کونها با هم اختلاف دارن، اختلافشون هم به ذات از ماهیت نگرفته. دقیق شدید ایشون اولا ثابت میکنه که حیثیت صدور آثار ماهیت ها با هم اختلاف دارن، همونطور که ماهیت ها اختلاف دارن. ثانیاً میگه این حیثیت صدور همون کونه، نتیجه میگه پس کون های ماهیت ها با هم اختلاف دارن و اختلافشون از ماهیت نگرفتن، اختلاف ذاتاً بینشون هست. پس علاوه بر اضافه‌ای که باعث اختلاف وجود میشود، خود وجود ها هم با هم اختلاف دارن، زیرا وجودها حیثیت های صدورن و حیثیت های صدور ماهیات مختلفه مختلف است. همونطور که خود ماهیت ها مختلفن، حیثیت صدورشون هم مختلفه، پس وجودها با هم اختلاف به ذات دارن. این استدلال برای اختلاف به ذات داشتن دو وجود یا وجودها، که این استدلال همونطور که عرض کردم مدعا رو روشن‌تر میکنه، معلوم شد اختلاف به ذات یعنی، یعنی اختلاف بدون کمک بود، کمک گرفتن از اضافه.
بله شرط
کن، اصالت الماهوی ها میگن آثار رو به شرط کن داره. یه خود رقیق ترش کنی میگه هین الکن داره. صد را میگه که آثار رو هین الکن داره، آثار ماهیت هین الکن. اینها میگن به شرط کن، به شرط کن قلیف تره. بیان ذالک یعنی بیان این که وجودها با هم اختلاف ذاتی دارند، علاوه بر اختلاف به وسیله اضافه. البته علاوه بر اختلاف رو دیگه اثبات نمی کنن، اون ثابت شده است، اصلا مورد اختلاف نیست که میخوام اثباتش کنیم، فقط هم این اختلاف به ذات داشته رو اثبات میکنم. بیان ذالک این است که انهوش همین است، لا محال لکل ماهیت کانت، کانت تامه، لکل ماهیت کانت فلها کنون. دو دفعه لام رو ایشون تکرار کرده، خوب نیست، البته اشکالی نداره، ولی اگه میگفت ان کل ماهیت کانت فلها کنون یا لکل ماهیت کانت کنون بهتر بود، دیگه دو دفعه لام تکرار نمیشد. اما حالا دو دفعه لام تکرار شده، البته اشکالی نداره، ولی خب عبارت یه خود سنگین میشه. برای هر ماهیتی که تحقق داشته باشه و تکبون داشته باشه، فلها کنون براش کنی هست. کلیست درو انها یعنی از اون ماهیت، به حسر این کن آثار مخصوصه خود اون ماهیت، آثار مخصوصه ماهیت در صورتی صادر می شود که این کن باشد. چهیه اون آثار مخصوص؟ آثار خود ماهیته. و هو اون کن، کون الماهیه به حیث و یستور انها تلتل آثاره. ماهیت دارای آثاره، ولی نمی تونی این آثار رو ظاهر کنه، نمی تونی این آثار رو صادر کنه. اگر ماهیت به حیثی قرار گرفت، دقت می دونی این تعبیری که عرض می کنن، اگر ماهیت به حیثی قرار گرفت، اگه ماهیت به حیثی قرار گرفت که ازش این آثار صادر شدن، اون حیث میشه کن. اگه ماهیت به حیثی قرار گرفت یعنی وارد کن شد، یعنی دارای کن شد. ماهیت به حیثی قرار گرفت که این آثار از او صادر شدن، در این صورت میشود کن، یعنی کائن. پس کن همون حیثیت صدوره و هو این کن، کون الماهیه به حیث و یستر انها تلزل آثاره، یعنی کون همون حسیت صدوره. حالا که اینطور شد، دو تا ماهیت رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم اختلاف دارن، حسیت صدوراشون هم نگاه میکنیم میبینیم اختلاف دارن. اختلاف حسیت های صدور از اختلاف ماهیات گرفته نشده، ولی به حسب اختلاف ماهیات، یعنی هر جا که ماهیات اختلاف دارن حسیت صدورشون اختلاف داره. این حسیت های صدور همون کون ها هستن، پس کون ها هم با هم اختلاف دارن حسب اختلاف ماهیات، نه به سبب اختلاف ماهیات. ولا شک در این که حسیت صدور آثار مخصوصه مخالف است و متباین است با حسیت صدور آثار مخصوصه دیگر. یعنی این حسیت صدور با حسیت صدور دیگر مختلفه. این اخرى هم میتواند قید آثار مخصوصه باشد، هم میتواند قید حسیت باشه. البته اگر قید آثار مخصوصه باشه قهرن باید قید حسیت هم بشه. ما منظورمون اینه که حسیت صدور یک آثار مخالف است با حسیت دیگر، این حسیت مخالف است با حسیت دیگر. منتها میگیم حسیت صدور آثار مخصوصه مخالف است با حسیت صدور آثار مخصوصه دیگر، که این آثار مخصوصه ها مختلف میشن، حسیت هم قهرن مختلف میشن. مخالفت الماهیه یعنی مثل مخالفت الماهیه، این مخالفه مفعول مطلق نوعیه. حسیت ها مخالفند مانند مخالفت ماهیتی که حسیت اول با حسیت دوم مخالفه، مانند مخالفت ماهیتی که یست رو انها تلک الاثار با ماهیتی که تست رو انها هاره الاثار. همونطور که این ماهیت هایی که مصدرند با هم اختلاف دارند، همچنین حیثیت صدور این دوتا مصدر هم که همون کونشونه با هم اختلاف داره. پس اختلاف از ماهیت گرفته نشده ولی به وزان ماهیته، اختلاف به وزان اختلاف ماهیته ولی از ماهیت گرفته نشده. هر جا ماهیت های مختلف داشتید حیثیت های صدور مختلف دارید، اما نه این که این حیثیت های اختلافشون رو از ماهیات گرفته باشن تا اختلاف به سبب اضافه درست شده باشه، بلکه اختلاف اختلاف به ذاته. و هاست
اختلاف ماهیات به ذات باشه، هم اختلاف حیثیت یا اختلاف وجودات به ذات باشه.
خیلی نه، دو چیزه ماهیات، دو چیزن ماهیت با حیثیت صدور، دو چیز دو تاست. ماهیت ها اختلافشون به ذات، حیثیت های صدور هم اختلافشون به ذات، دو چیزن اشکالی نداره. و هذه مخالفتون و مباینتون به ذات لا به مجرد الاضافه. هذه یعنی این مخالفتی که بین این دو حیثیت هست که مانند مخالفت بین دو ماهیت هست، این مخالفت مخالفت و مباینت به ذاته، نه مخالفت به وسیله اضافه به ماهیات. پاورگتون اشتباه، البته میشه تفسیر سنت اضافه وجود به ماهیات یا اضافه حسیت به ماهیات، ایبی نداره، پاورگی میشه درست باشه، چون حسیت هم همون وجود دیگه. اضافه وجود به ماهیات باعث مخالفت هست، ولی هذه این مخالفتی که الان تبیین کردیم مخالفت به اضافه نیست. مخالفت به اضافه وجود الی الماهیات، یا اون که پاورقی نوشته اضافه حیثیت به ماهیات، بر اثر این اضافه اختلاف نمیاد بلکه اختلاف به ذات هست، اگرچه ما این اختلاف به اضافه رو قبول داریم. ما اشتراک الکونه للمخصوصین فی مطلق الکون، یعنی در عینی که این دوتا کون مخصوص با هم در اصل وجود بودن و کون بودن اشتراک دارن، در عین حال اختلاف به ذات هم بینشون هست. اینطور نیست که فقط اشتراک باشد و این اشتراک از طریق اضافه اختلاف رو بپذیرد و در کنارش اختلاف قرار بگیرد، بلکه به ذات اختلاف هست. پس در عینی که اصل کون مشترک است، کون خاص ممتازه، اصل کون مشترکه، اما کونهای خاص از هم ممتازن، امتیازشون هم همونطور که میتواند به اضافه باشد میتواند به ذات باشد. وقت اگر به ذات بود فرد وجود درست میشه. دقت کنید، میخوام وارد مطلب بعدی بشم، دارم زمینه سازی میکنم. اگر اختلاف به ذات شد فرد وجود پیدا میشه، اگر اختلاف به ذات نبود فرد وجود پیدا نمیشه، همونطور که گفتیم حساس پیدا میشه. اگر اختلاف به اضافه باشه فقط حساس پیدا میشه، اما اگر اختلاف به ذات باشه فردم پیدا میشه علاوه بر حساس. حالا که فرد پیدا شد میخوام وارد بحث بعدی بشم. آیا این فرد خارجی است یا ذهنی؟ فلاسفه معتقدن فرد خارجیه. خب بعد اینم توضیح داده میشه که چطور خارجیه. الان ثابت شد که ما فرد وجود داریم، که این فرد از این فرد امتیاز و رضایت داریم، اما حالا میخوام ثابت کنیم که این فرد خارجیه. ثابت میکنیم که این فرد خارجی هست ولی فعل خارج نیست. دقت کنید به این دو تعبیر. ثابت میکنیم که خارجی هست ولی فعل خارج نیست. اینو قبلا هم بیان کردیم. به این دو تعبیری که عرض میکنم دقت داشته باشید. ماهیت در خارج کون دارد، یه تعبیر. کون در خارج هست، این دو تعبیر. این کون در خارج هست ما قبول نداریم. میگیم ماهیت، این تعبیر دقت کنید، ماهیت به توسط کون در خارج هست، اما خود کون در خارج هست رو قبول نداریم. ماهیت به توسط کون در خارج هست، اما خود کون رو میگیم در خارج نیست. نمیتونیم بگیم خود کون در خارج هست. در گذشته که حدود 100 خورده صفحه قبل بود بحث زیادتی وجود علل ماهیت رو داشتیم، بله بحث وجود علل زیادت وجود علل ماهیت بود، صفحه 174 و 176 به کتاب ما این بحث مطرح شده بود که آیا خارج ظرف کون است یا ظرف وجود کون است. با این توضیحات کردن شاید یه وقتی یادتون بیاد تو خیلی گذشته مطرح. آیا خارج ظرف کون است یا ظرف وجود کون است؟ ما گفتیم خارج ظرف کونه و ظرف وجود کون نیست، یعنی ماهیت به همراه کون تو خارجه. این کون ظرفش خارجه، اما این کونی که ظرفش خارج است در خارج وجود ندارد. پس خارج ظرف وجود کون نیست. این کونی که در خارج ماهیات رو منشأ آثار می کند بالاخره ظرفش خارجه، ظرف خودش خارجه، اما وجودش در ذهنه. که این توضیح داده شد که شیئی ممکنه خودش ماهیت دقت کنید خودش در خارجه، وجودش هم ظرف وجودش هم در خارجه، ولی ظرف وجود وجودش در خارج نیست. ظرف وجود وجودش در خارج نیست. خود وجود رو در خارج شما میابید، اما در خارج موجود نیست، بلکه در ذهن شما موجوده. این اصالت ماهویست که اصالت ماهیتیست که ایشون طرفدارشه. بعضی ها گفتن که اصلا ما وجود در خارج نداریم، نه خودش نه وجودش، کون اصلا در خارج نیست، نه خودش نه وجودش. بعضی گفتن نه اصلا کون تو خارجه، وجودش هم تو خارج. ایشون داره تفسیر میگه، میگه نفسش در خارج هست، وجودش در خارج نیست. چون کون باید اضافه بشه به ماهیت، نسبت داده بشه به ماهیت، ماهیت تو خارج میاد پس کون هم تو خارج میاد. اما این کانونی که تو خارج آمده و ماهیت رو موجود کرده، خودش تو خارج موجود نیست، ذهن موجوده. وجود، وجودش ظرفی دارد، خودش ظرف دیگه است. ظرف وجودش ذهن، ظرف خودش خارج. پس به تعبیری که الان عرض کردم توجه کنید، کون امریست خارجی ولی نه فعل خارج. اگر بگیم فعل خارجه، یعنی موجود فعل خارجه، در حالی که ما داریم نفی وجود میکنیم، ولی میگیم خارجیه. خارجیه یعنی بالاخره خودش تو خارجه، خودش تو خارجه، ولی ظرف وجودش تو خارج نیست، وجودش تو ذهنه. پس اینطور میگیم الکونو خارجی جون ولیکن لیس فی الخارج بل هو فی العقل. فی العقل هست، فی الخارج نیست. خارجی هست، عقلی نیست. خارجی هست، عقلی نیست. عقلی اونیست که خودش تو عقل باشه، مثل نوع مثلا، مثل کلی، اینا رو بشون میگیم عقلی، چون خودشون توی عقلند، وجودشون تو عقل. اما چیزی که خودش تو خارج باشه، وجودش در عقل باشه، بهش گفته میشه خارجی، لا فی الخارج بل فی العقل. وجود این چنینه که روشنی که خودش تو خارجه، یعنی چی؟ عرض میکنم کن تو خارجه، چون اگه نباشه که ماهیت نیست. اما کن تو خارج هست، درست نیست. درست نیست که این کن تو خارج هست، ماهیت تو خارج هست. اما خود کن هم چون هستی ماهیت رو تعیین میکنه، باید خارجی باشد ولی تو خارج نیست. این از جاییست که بالاخره باید سخت فهمیدش. بله؟ بله، این رو قبلا تبیین کردیم دیگه. بله، ما اونطور میگیم، یعنی وصلن الماهیه که میگیم خارجیه، که میگیم کون در خارج نیست، یعنی وجودش در خارج وجود نداره. در خارج این کون وجود نداره، ولی در خارج این کون ماهیت رو وجود داده. پس بالاخره باید خارجی باشه که توی خارج ماهیت رو وجود داده، اما خودش تو خارج نیست. ظاهره هیچ خودم اینا نیست. چون خود مرحوم لاهیجی حرفای ملا صدر رو شنیده و عبارت رو عوض نشده، اصلا با ایشون مخالفه، معلومه که اون حرفا نمیشنه. پس دو مطلب ما تا اینجا گفتیم، یعنی همین تیکه کردن اصلا دو مطلب شد. یکی این که وجود در وجود خارجی است، دومی که این وجود فعل عقل است نه فعل خارج. این دو تا مطلب با هم جدا بشه. وجود خارجی است یا کون خارجی است، یعنی نفس کون و نفس وجود در خارج است، یا به تعبیر دیگه، این بازم تعبیر اشتباه گفتن، در خارج است، تعبیر خودشون بهتره، یعنی خارج ظرف برای نفس وجود، خارج ظرف است برای نفس وجود. اما وجود فعل خارج نیست، یعنی خارج ظرف نیست برای وجود وجود، خارج ظرف نیست برای وجود کون، خارج ظرف است برای نفس کون. عقل است که ظرف است برای وجود کون. دو تا ظرف داریم، خارج و عقل. خارج ظرف خود کونه، عقل ظرف وجود کونه. یه مطلب دیگری در ایشون زمینه میکنه، اونو وقتی رسیدیم عرض میکنن، بعد اون وقت نتیجه تمام مباحثمون میگیریم. الان دو تا مبحث رو مطرح کردیم، یکی این که کون خارج ظرف نفس الکونه، دوم این که عقل ظرف وجود الکونه. این دوتا مطلب رو گفتم. یه مطلب سومی هم داریم، اونو زمینی میکنیم بعدا انشالله، بعد نتیجه گیری میکنیم. حالا مطلب اول دوم توجه کنید. ولا شک در این که کل واحد من هذه الاسوان المخصوصه، این اسوان مخصوصی که ما اسمشون افراد وجود گذاشتیم، همشون کون خارجی، خارجی هستن ولی فی الخارج نیستن. کون خارجی به معنا کون الخارج ظرفا لنفس الکون، لال وجودی که الان ما عرفت سابقا از کنم کجا صفحه سر رفت و سال بودن در کتاب به چاپی کتاب به چاپی کتاب ما که بحث زیادت وجود علل ماهیه بود. و کون عروض الوجود للماهیه فی العقل، این که ما میگیم وجود در عقل عارضه بر ماهیته، معناش این نیستش که وجود امریس عقلی. ما الان گفتیم وجود امریس خارجی، معناش این نیست که وجود امریس عقلی، بلکه معناش این است که وجود امریس فل عقل نه عقلی، یعنی ظرف وجودش عقل است. نخو میشه فل عقل. اگه ظرف وجودش خارج بود میشه فل خارج، حالا که ظرف وجودش عقل است میشه فل عقل. اگر خودش در عقل بود میشد عقلی، اما خودش در عقل نیست، خودش در خارجه، بس میشه خارجی. پس این که عروض وجود یا ماهیت فی العقل است، معناش نیست که وجودی که هو به معنی الکون است عقلیون، عقلی نیست، فی العقل هست ولی عقلی نیست. فرق بین عقلی و فی العقل روشنه دیگه. عقلی یعنی خودش در عقل است، فی العقل یعنی وجودش فی العقل است. خارجی همینطور، خارجی یعنی خودش فی الخارج است، فی خارج یعنی وجودش در خارج است. ما معتقدیم که کون خارجی است یعنی خودش در خارج است، عقلی نیست یعنی خودش در عقل نیست، اما فی خارج نیست یعنی وجودش در خارج نیست، بلکه فی عقل است یعنی وجودش در عقل است. عقلی نیست به معنا کون العقل ظرفا لنفس الکون، عقلی نیست به این معنا که خارج، که عقل ظرف خود کون باشه، بلکه عقلی یعنی فی العقل است به معنا این که عقل ظرف وجود کون باشه. قبول داریم که عقل ظرف وجود کونه، یعنی قبول نداریم که عقل ظرف خود کون باشه. ظرف خود کون رو خارج قرار میدیم. این دو تا مطلب تموم شد. مطلب اول این بود که وجود خارجی است، مطلب دوم این بود که وجود عقلی نیست بلکه فی العقل است. حالا مطلب سوم، نمی‌رسیم باش مطلب سوم و نتیجه گیری از کل مطلب رو بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله، تا بعدم بگیم اصلا این بحث رو برای چی طرح کردیم، این بحث الان برای چی در اینجا طرح میشه. قبلا هم این بحث طرح شده بود و به دنبالش یه اشکالی جواب داده شده بود، حالا همین بحث‌تر میشه، دوباره اون اشکال جواب داده میشه به نحو بهتر و کامل‌تر، چون اون مشکل بر دو مقدمه مبتنی بود. ما در اینجا هر دو مقدمه‌شو باطل میکنیم. در گذشته فقط یه مقدمه باطل شد و اشکال منتفع شد، اینجا اشکال بر دو مقدمه مبتنی است، هر دو مقدمه رو باطل میکنیم جواب میدیم. فرق داره با حرف قبلی ما، اینجا هست دقیق‌تر از حرف قبلی. ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. الحمدلله.